الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع بحث ما بدل حیلوله بود که آیا در جایی که عینی را غاصب غصب کرده و این عین موجود تلف نشده ولی امکان ردش نیست به مالکش تا مدتی، مثلا به جوری است که امکان رد ممکن نیست برای غاصب تا مدتی قصیر یا طویل، آیا در اینجا زمان هست مانند موارد تلف؟ که البته این زمان در اینجا زمان موقته، مادام بین المالک و بین المال حائلون، اون حیلول واقع است، این بدل در دست مالک قرار میگیره. بعد که اون مال امکان ردش شد این رو برمیگردونه مالک، یا نه در اینجا بدل حیلولهی در کار نیست و مالک میبایستی همینجور صبر کنه تا وقتی که مالش و عین قابلیت رد پیدا کنه و ضامن غاصب عین را برگردونه. این موضوع بحث بدل حیلوله بود. گفتیم بر این که مشهور فقها ثبوت بدل حیلوله است و استدلال کردن بر این به ادله مختلفه. یکی اجماع بود که گذشت بحث است، یکی هم قاعده لازرر بود که این هم بیان شد. دلیل سومشون قاعده سلطنت بود. مالک مسلط است بر مال خودش، بر عین و بر مالیت عین و خصوصیت مالیت عین و بر خصوصیت شخصیه عین. هر مقدار از عین را بتونه برگردونه حق برگردوندن داره، مالک حق مطالبه داره. خصوصیت شخصیه را در اینجا چون متعذر است برگردوندنش حق مطالبهش ساقط میشه، ولی خصوصیت مالیت را میتونه مطالبه کنه. به این ترتیب مطالبه به بدل میکنه، یعنی مثل یا قیمت، تا وقتی که بتونه شخصیت را هم مطالبه کنه و پس بگیره. این نتیجهش همون بدل حیلول است. این قاعده سلطنت هم یه دلیل بود که گفتیم که قاعده سلطنت موضوعش ملک و مال شخص غیره، علا اموالهم، خودش موضوع خودش دیگه نمیتونه ثابت کنه. اگر در مرتبه سابقه ما ثابت کردیم که ذمه غاصب مشغول است به بدل، یعنی مالک مالک است در ذمه غاصب، مثل یا قیمت را، این خودش معناش زمانه، ثبوت بدل حیلول است دیگه. ما قاعده الناس مسلطون لازم نداریم، چون مراد از زمان اشتغال ذمه است به بدل حیلوله. اگر ذمه ضامن مشغول است به بدل حیلوله، یعنی مالک مالک است در این مدت زمان، زمان حیلولت مالک است، بدل را در ذمه غاصب، این خودش اثبات زوال شد دیگه. ما قانون الناس مسلطون را لازم نداریم. و اگر این ثابت نشه به الناس مسلطون نمیتونیم تمسک کنیم، چون الناس مسلطون علی اموالهم موضوعش ماله، مالکه. تا ثابت نشه که مالک اینجا مالی در ذمه داره، همچنان که مالی در خارج داره، ولی اون رو نمیتونه مطالبه کنه چون ممکن نیست ردش، متعذر ردش. تا ثابت نشه که مال دیگری هم در ذمه آقای غاصب داره، الناس مسلطون نمیشه بهش تبسک کرد چون موضوعش مالکه و خودش نمیتونه موضوع خودش رو درست کنه. هیچ حکمی موضوع خودش رو اثبات نمیکنه، بلکه همیشه ادله حکم بنابر ثبوت موضوع حکم رو بر موضوع بار میکنه. پس اگر ما بخوایم به الناس مسلطون اثبات ملکیت مالک، مال ذمی را، مثل یا قیمت را در ذمه غاصب بکنیم، این اثبات موضوع حکم به دلیل حکم نمیشه. اگر این قبلا به دلیل دیگری ثابت کنی به الناس و مسالتون بگی میتونه مطالبه کنه، خب همون دلیلی که ثابت کرد دیگه زمان را ثابت کرد، خلاص دیگه، چون ما مقصودمون از زمان ثبوت ملکه، حالا چه مطالبه بکنه چه نکنه. پس الناس و مسالتون قدرت اثبات این مطلب را هم گفتیم نداره. این دلیل سوم بود که این هم گذشت، اجمالا روز گذشته. دلیل چهارمی را که بهش تمسک کردن آیون در اثبات بدل حیلوله زمان به نحو بدل فرق نمی کنه قضای حقیقیه قضای حقیقیه هم قضای شرطیه است. میگه اگر شرط اگر موضوع در خارج محقق بود این حکم رو برش بار کن. قضای حقیقیه مرجعش به قضای شرطیه است. فرق نمی کنه از ناحیه خود ثبوت حکم برای مصداق یه موضوع دیگری درست بشه و عیبی نداره. از ثبوت حکم برای موضوعی که موجوده یه مصداق دیگری برای موضوع یه موضوع دیگری موجود بشه برای اطلاق دیگری در اون دلیل حکم اون عیبی نداره. مثل اخبار مع الواسطه اون در اخبار واسطه اینجوری میگه شمول دلیل حجیت برای اخبار مثلا صفار درست میکنه که صفار شیخ مفید مثلا از صفار نقل کرده ثبوت خبر حجیت برای خبر صفار موضوعی میشه برای حجیت خبر شیخ مفید چون خبر شیخ مفید میشه اخبار از شیئی که اثر داره اثرش خود حجیته باز دلیل حجیت شامل خبر شیخ مفید میشه و عیبی نداره و در حقیقت دو تا موضوع اصلا دو تا حکم به نحوه انحلال اونجا گفته شد هر حکمی موضوع خودش داره و موضوعش ثابته به قطع نظر از اون حکم ثابته. پس بنابراین به الناس مسلطون علی اموالهم هم نمیشه تمسک کرد برای اثبات زمان چون الناس مسلطون میگیم هر مالکی حق داره مطالبه کنه و هر گونه تصرفی در مال خودش بکنه این درست. اما اینجا صحبت سر اینه که چه مالی مال این آقای مالکه با حیلولت آیا ملکیت مالک بر ملکیت مالک اضافه شد و مالک بدل هم شد بدل حیلولت در ذمه غاصب یا نشد؟ الناس مسلطون نمیگه مالک شد. چرا؟ اگر بگیم برای این که اینجا عرف اینجوری میبینه برای این که عین را حالا که این غاصب عین را نمیتونه بده ولی شخص خصوصیت شخصیش را نمیتونه بده خصوصیت مالیش را که میتونه بده اینو باید پرداخت کنه این را بایستی پرداخت کنه با آقای مالک چون این که انه قسمتی از اون عینه. خب اگر اینجور چیزی بگیم خود این دلیل زمان دیگه این معناش اینه که پس عند العقلا ما به این ثابت کردیم عقلا قائل به زمان هستن و زمان بدل حیلوله هست در زمنه نه این که دیگه به الناس مسلطون نیاز نیست تمسک کنیم. الناس مسلطون علی اموالهم دیگه اینجا به درد اثبات زمان نخورد. معناش اینه ما اینجوری میگیم کلن عهده و زمانی را که ضامن غاصب به گرفتن مال دیگری متعهد شد و ضامن شد مال دیگری را ضامن رد خصوصیت شخصیش و عینیش و نوعیشه عینی شخصی و نوعی و مالیشه هر سه خصوصیت رو باید پرداخت کنه آنچنان که میدونه همه اینا در ذمه‌اش آمده. اینا باید خدای اینه که مشغول ذمه است به بدل این خودش یه بیان دیگری است که بعد ضمن بیانات یکی از وجوه آینده میاد. اگر ما باشیم و الناس مسلطون که میگه هر کسی مال خودش را مسلط است برش میتونه پس بگیره از دیگری اگر مالش در دست دیگری است این موضوعش ماله تا ثابت نشه که این آقای مالک مال دیگری اضافه بر عین که قابل بس گرفتن نیست داره در ذمه مال غاصب تا ثابت نشه داشتن مال دیگری را نمیشه تمسک کرد به الناس مسلطون علی اموالهم. پس این دلیل هم درست است. وجه چهارمی که بهش تمسک کردن قاعده علالیده گفتن به این که ما به قاعده علالید علالید ما اخذت حتی تؤدیه اینجا این آقا این مال رو غصب کرده از مالکش بر این ید است که ادا کنه این مال رو. اداء خصوصیت شخصی ممکن نیست متعذره اداء مالیتش رو کنه واجب است برش اداء مالیت. تقریب تمسک به این حدیث اینه که حتی تؤدیه علالید ما اخذت حتی تؤدیه در حقیقت مفادش اینه که هر مقداری را که شما از مال از دیگری گرفتی هر مقدار مالیت مال دیگر را گرفتی این مقدار باید بود برگردونی. حالا این مقداری که گرفتی و بایستی برگردونی چون بدون رضای او گرفتی تمام مراتبش رو باید برگردونی، مرتبه شخصیه اون عین را به عینه برگردونی، و این اگر موجود بود ممکن بود، متعذر نبود ردش علالیت میگه باستی برگرد. اگر متعذر شد، طرف شد، بدنش را از مثل، اگر مثل داره نوعی، خصوصیت نوعیه نداره، قیمتش را خصوصیت مالیه، میباستی برگرد. اگر تلف نشد ولی شما به وسیله گرفتن این مال مالک را، مالک را ممنوع کردی و محروم کردی از استیلاء بر مال خودش. ببینید به علالیت در اینجا به تمسک به علالیت اشکالی شده. اون اشکال اینه که گفته میشه علالیت میگه اون چرا که گرفتی برگردون. خب اون چرا که گرفتن که من نمیتونم برگردونم. و اون عبارت از چیه؟ از عین ماله. مال دیگری که در ذمه من بیاد اونو برگردونم، این فرع بر این است که اون مال تلف بشه. این مال که تلف نشده تا من مال دیگری رو برگردونم به مالکش، که عبارت باشه از بدلش. چون وقتی ذمه مش مشغول به بدل میشه به علالیت، که اون ما اخذته تلف شده باشه حقیقتا یا عرفا، در اینجا تلف نشده، نه حقیقتا نه عرفا، پس مال دیگری رو من ندارم در دست از دیگری، از مالک، تا اونو به علالیت بگیم یجب رده. پس در اینجا وجوب ردی تصور نمیشه. آنچه که وجوب ردش تصور میشه ممکن لغو وجوب ردش، چون ممکن نیست ردش، متعذره. رد مال دیگری تصور میشه بدل از اون مال، ولی این مال دیگر که بدل از اون مال، فرع این است که این مال اون آقا بشه. خب به چه دلیل این مال اون آقا بشه؟ با اینکه عین مال اون موجوده و تلف نشده، هنوز خسارتی نکرده مال خودش را. خب اگر دلیلی بیاد بگه اون اینجا مال دیگر هم تحت ید شما هست، اون دلیل همون چیزی که گفتیم خودش دلیل زمانه دیگه، علالیت لازم نیست بهش تمسک بشه. پس به تمسک به علالیت شبهه‌ای و اشکالی وارده، شبیه همون اشکالی به الناس مسلطون علی اموالهم وارده. چطور شما اثبات میکنید که این ما بدل حیلوله ما اخذت علالیده؟ ما اخذت حتی تؤدی، یعنی تؤدی ما اخذت، تا ثابت نکنید که این ما اخذته که تؤدی واجب نیست، وجوب رد به علالیت به حتی تؤدی نمیاد. خب اثبات به این که بدل حیلوله هم ما اخذته، این فرع اینه که یا مال تلف بشه، بگیم وقتی تلف شد این دیگه میشه بدل اون مال، اینجا عرفن میگن این دیگه همون ماله، یا بالاخره به یه دلیل ارتکاز عرفی شیئی ثابت کنیم که با اینکه عین هست بر ملک مالکش هم هست، بدل حیلوله هم مال مالکه در ذمه آقای غاصب، پس مؤاخذته، اینم ضمن مؤاخذته. این اثباتش نیاز داره به دلیل، خود ما دلیل علالیت اینه نمیتونه اثبات کنه. و اگر به مثبتی ثابت شد که با بقاء عین، فرض تلف عین اونجا قبول کردیم که عرفاً عقلائیاً اگر عین تلف شد گفته میشه اون مالیت عین هم که در مال بوده تلف شده به تلف عین، پس در ذمه این آقا میاد که انه مالیت عین را داده، این دو تا یکیه. اما جایی که عین هست دیگه اونجا عرف نمیگه این یکیه، دو تا ماله، اون یه مال موجود، این مال دیگه در ذمه تو مال مخالف با هم. اگر دلیل قائم بشه که اشتغال ذمه هست، اون دلیل خودش دلیل بر ذمه دیگه، ما علالیت نمیخوایم. پس شبیه اون اشکال در اینجا هم هست. از این اشکال کسی ممکنه اینجوری جواب بده و به این ترتیب یه تقریب دیگری به علالیت بکنه، و اون اینه که ما به از علالیت میفهمیم که هر گونه خسارتی را که غاصب به مالک زده و اون مال را از او گرفته، این خسارت را ضامنه. در اینجا عین را از مالک نگرفته، به این معنا که خسارت نزده عین را، عین را که مالک مالکه بر مالک تفویت نکرده، چون عین موجوده تلف نشده، ولی زمان ملکیت مالک هم بر عینش باقی است، هم مالیت عینش باقی است، هم ملکیت عینش باقی است. پس مال را، عین را نه از مالیت انداخته نه از ملکیت انداخته، پس به لحاظ عین، به لحاظ مالی که از مالک گرفته شده، علالیت صدق نداره، چون تا تلف نشده، تا اینکه میگیم زامنه مثل رد خودش ممکنه زمان به معنای عهده و رد وجوب رد معقوله چون در اینجا فی نفسه، ولی چون متعذره بازم وجوب رد ساقطه چون ممکن نیست رد کنه. پس به علنیت به لحاظ خود عین نمیشه تمسک کرد، ولی بگیم در اینجا یه چیزی رو از مالک گرفته آقای غاسل، اینکه عین مالک را گرفت و یک جایی قرار داد که دیگه قابل رد نیست، اینجا تا مدتی قابل رد نیست، سلطنت مالک را بر مالش ازش گرفته، استیلاء مالک را بر این مال در این مدت این را ازش گرفت، استیلاء خارجی مالک را بر این مال این را از مالک گرفت، چون او سبب شد که دیگه مالک نتونه در این مدت تصرف در مال خودش کنه. علل ید با اخذت حتی تو ادیه، میگه آن چرا که غاصب از مالک گرفت میبایستی بهش پس بگردونه. خب قدرت بر تصرف را، امکان تصرف را چون از مالک گرفت باز بهش برگردونه. برگردوندنش به چیه؟ به این که بدل اون مال را بده که این آقای غاصب مالک به اون مال در اون مال تصرف کنه تا وقتی که مالش قابل رد باشه برگرده به مال خودش و این را برگردونه به مالک. پس ما به علالیت تمسک میکنیم بر وجوب اداء آن چرا که غاصب از مالک گرفت و مالک را محروم کرد. در اینجا عین را نگرفته ذاتاً، چون عین تلف نشده، هنوز ملکیت و مالیاتش برای مالکش محفوظه. قدرت تصرف و امکان تصرف در این مال و انتفاع به این مال را ازش گرفت، این را که ازش گرفت این را بایستی بهش پرداخت کنه حتی تو عدیه. پرداخت او به دادن بدل حلول است. این یه تقریری برای تمسک به علالیه. خیلی اون ازش گرفت، کی منعش کرد و محرومش کرد؟ اینا اگر بتونه عین همین رو برگردونه به ارجاع عین، خیلی اگر نتونه این چیزی را که گرفت ما اخذت پیدا شد دیگه، تمسک به عام در شبهه مصداقی یا در موضوع خودش نیست، یه ما اخذتی در اینجا هست و اون چیه؟ این استیلاء خارجی را گرفت از مالک، اینو باز بهش پس بده. اگر زمینه عین نتونه پس بده، زمینه بدلش پس بده، بدل حیلوله. به دادن بدل این امکان تصرف بر نوع اون مال را، نه شخص اون مال را بهش برگردون که ازش گرفته بود. بله؟ خب مثل خود عینه، مثل در جای تلف، اینجا دیگه اون ارتکاز درسته. چطور در باب تلف میگید مالیتش یا مثلش عبارت اخرى از همون خصوصیت نوعیست که در اون مال بوده و ازش گرفته، اینجا همینجور امکان تصرف بر عین رو ازش گرفت، اینو باز بهش پس بده، یا به شخصه یا به مثله، مثل این امکان تصرف رو بهش پس داده که عبارت از دادن بدلشه. خیلی خوب، اگر گفتیم ما اخذت شامل تمام مراتب اشیایی که اخذ شده میشه، این آقا سه چیز اخذ کرده، ما اینجوری میگفتیم خصوصیت شخصی رو اخذ کرده، خصوصیت نوعی رو اخذ کرده، خصوصیت مالی رو قیمی رو اخذ کرده. خب هر قدر از اینها ممکنه رد، باز رد کنه. در جایی که تلف نشه همه این سه تا رو میتونه رد کنه، باز رد کنه و ممکن باشه رد. در جایی که تلف بشه اون دو تا دیگه رو میتونه رد کنه، اگر مثل باشه مثل رو و قیمت، اگر مثل باشه قیمت رو، فقط اون رد میکنه چون ما اخذت برش صادقه، چون اونا هم به همون گرفتن عین بر اونا ما اخذت صادقه. این و به این ترتیب ما زمان را مشمول مؤاخذت دونستیم، اصل زمان را در موارد تلف. حالا در اینجا میگیم اضافه بر این سه تا یه چیز چهارمی هم هست گرفته، سه تا نیست، چهار چیز گرفته از مالک. شما چرا میگید سه چیز گرفته؟ چهار چیز گرفته. خصوصیت شخصی رو گرفته، خصوصیت نوعی رو گرفته که مثله، خصوصیت مالی و قیمت رو هم گرفته، یه چیز چهارمی هم گرفته، امکان تصرف مالک در مال خودش، استیلاء مالک بر مال خودش، این رو هم گرفته. در مورد بدل حیلوله اون ستای اولی تلف نشده، یعنی اون ستای اولی به لحاظ ستای اولی نمیتونیم ما بدل حیلوله رو ثابت کنیم. چرا؟ چون هر ستا هستش، نه خصوصیت شخصی تلف شده، نه خصوصیت نوعی تلف شده، نه خصوصیت قیمی تلف شده، چون عین هست تلف نشده، ملک مالک هم هست. ولذا ما اخذت را به لحاظ اون ستای اولی، اگر ما باشیم اون ستای اولی نمیتونیم تطبیق کنیم. یه مال دیگری، خب اون دلیل میخواد اینکه مال دیگری درش بود، مال این نبوده، اون همون حرف سابق میشه. ولی ما اگر گفتیم چهار چیز گرفته از مالک، نه سه چیز، این چیز چهارم مصداق مؤاخذت میشه. چیز چهارم چیه؟ جایی که کسی مال کسی رو میگیره چهار چیز از او گرفته، عینش رو گرفته، عین مالی نوعیت داره، نوع اون مال رو هم گرفته، قیمت داره، مالیت داره، مالیت رو هم گرفته. اینا تا تلف نشه گرفته، گرفتن اینها صدق نمیکنه. اگر تلف شو گرفتن اون سه تا صدق بایستی پرداخت کنه. یه چیز چهارمی هم گرفته، اون امکان تصرف مالک در مال خودش را، این را هم میگیره. وقتی خیلی خوب شخص ما اینو گرفت ازش، پس یه چیز دیگه هم اخذ المالک غاصب از مالک، شیء چهارمی را که اون امکان تصرف بر مال خودش را، این شیء چهارم را که گرفت، این شیء در اینجا تلف میشه. یعنی این شیء دیگه وجوب ردش فعلی است، مثل اون ستا نیست. در اینجا میگیم این امکان تصرف رو در این مدت، مدت یک سال از مالک گرفت، این بازش پس بده. اینم شیء اخذه الغاصب و حرم محروم کرد مالک رو از این شیء، حرمه علی مالک، منع المالک من از امکان تصرف، این امکان تصرف رو بازش پس بده. اینم شیء اخذه، مثل اون خصوصیت نوعی که میگید شیء اخذه من المالک و تلف علی المالک، اگر تلف شد باید پس بده. اینجا میگیم این امکان تصرف شیء اخذه من المالک و تلف علی المالک، اگر بهش پس نده یتلف علی المالک، پس بهش پس بده. یه چیزی رو بهش بده که بتونه امکان تصرف کنه. اگر عین رو بتونه پس بده باید عین رو پس بده، امکان تصرف در خود عین. اگر عین ممکن نیست بدلش رو بده تا امکان تصرف حفظ بشه، نه تا مالیت و قیمت حفظ بشه. پس بنابراین وجوب رد بدل حیلوله به این عنوان، یعنی ثبوت بدل حیلوله به لحاظ صدق ما اخذت بر امکان تصرفه، بر استیلاء خارجی است، بر سلطنت خارجی مالک بر مال خودشه، به لحاظ اینکه این سلطنت رو هم این آقای غاصب قد اخذها عن مالکها، چون اخذها عن مالکها به اخذ المال و تعذر عن تحقیقها فی نفس المال، بدلش باید پرداخت کنه. یعنی بدل بده تا اینکه این قسمت رو هم پرداخت کرده باشه، ادا کرده باشه. اینم یه بیان برای تمسک به قاعده علالیت، که شاید شیخ منظورش این بیانه از تمسک به قاعده. این مطلب هم به این بیان که یه بیان نسبتاً صورت داره میشه، باز هم قابل مناقشه است. و اون اینکه عنوان ما اخذت صدق بر عین مال، نوع مال، مالیت مال میشه بکنه. اونجا میشه بگیم اون چه سه خصوصیت اول مصداق ما قرار میگیره، ولی این خصوصیت چهارم که عبارت از سلطنت خارجی بر باله، سلطنت بر باله، استیلا و سلطنت بر مال، مصداق ما اخذت نیست. چرا؟ چون این سلطنت دو معنا داره. یکی سلطنت وضعیه، میگیم انسان هر مالکی سلطنت بر مال خودش داره، یعنی میتونه تصرفات وضعی بفروشه، بخره، منتقل کنه، آریه بده، اجاره بده. این روش که سلطنت وضعیه که یک حکم شرعی است. این سلطنت که مشخصه با اخذت شامل این نمیشه، چون یه حکم شرعی است. حکم شرعی که اخذ نمیشه، اون چه که اخذ میشه در حقیقت اموال خارجی تکمیل است. پس اگر منظور از تطبیق با اخذت به لحاظ سلطنت و استیلاء خارجی سلطنت وضعیه باشه، سلطنت وضعیه حکم شرعی است. اگر منظور از سلطنت وضعیه، از سلطنت و استیلاء بر مال، اون معنای دوم سلطنت باشه که عبارت از سلطنت تکوینیه است. اینکه هر مالکی تکوینات بتونه در مال خودش قلب و انقلاب کنه، مال خودش رو، تقلبات مال خودش هم در دست اوست. این به معنای قدرته، قدرت تکوینیه است. میتونه بخوره مالش، میتونه بندازه، میتونه. این دیگه استیلا و سلطنت تکویریه به معنای قدرته، قدرت بر قلب و انقلاب کردن، تقلب در بال. نه، اون حکم وضعی است. اون خرید و فروش قدرت شرعی است. اون قدرتی است که شارع جعلش میکنه که تو حق فروش داری، حق فروش نداری. اینجا نه، این تقلبات تکوینیه در ما، استیلا و انتفاع تکوینی خارجی در ما. این انتفاع تکوینی در مال، این رابطه تکوینی است به معنای قدرت، رابطه تکوینی است بین مال و بین مالک. در این رابطه تکوینی، این رابطه تکوینی مصداق ما قرار نمیگیره عقلائیا، مگر به اون معنایی که قبلا گذشت، به معنای خود منفعت مال. یه دفعه منفعت مال رو انسان نگاه میکنه، منفعت مال خودش مالون، بسید که منزل کسی رو بگیرید درش قفل کنید، هر چه زمان بگذره این در حقیقت سکنای داری که تلف میشه، مالون تلفه بر مالکه. اینجا خود این منفعت مالون و ما برش صادقه، ما اخذت، اینجا درست منافع را اخذه و لذا زامن منافع، اجرت المثل منافع را بایستی بده، و این اجرت المثل که میده بدل حیلوله نیست، بدل تامه، دیگه برم نمیگردونه، چون بعد که این را برگردونه منفعته که دیگه بر نمیگرده، در اون زمان از بین رفت، منفعتم تلف شد. منفعت را که نتیجه اون قلب و انقلاب انتفاع به مار، اونجایی که این منفعت یه وجود مستقلی داشته باشه، اونجا ما اخذت برش صادقه. ولی این گفتیم از حریم بحث بدل حیلوله خارجه اصلا، چون منافعی که فوت میشه بر مالک از اون مال، اگر مال دارای منافع باشه مثل مسکن امثال اینها، زمین، این چنین منافعی، ماشین بگیره حبس کنه بر مالکش، منافع اجرت مثلش رو باید پرداخت کنه، و او بدل حیلوله نیست اصلا، خارج از بحث بدل حیلوله. بدل حیلوله اون بدلی است که عوض از عینه، نه عوض از منفعت، بدل عینه نه بدل منفعت. فرض کنید یک عینی منفعتش مالیت مستقلی از خودش نداره، مانند پول که در فقه ما پول اجرت نداره، یا طعام مال منافعش مجزای از خودش نیست، یک کیلو گندم منفعتش خود ذاتشه، خوردن خودشه، بلذا اجرت المثل دیگه نداره. کسی یک کیلو گندم رو از کسی گرفت، یک سال بعد از یک سال بهش برگردون، اجرت المثل کیلو گندم رو نباید بهش بده، چون منفعت نداره کیلو گندم. اطعمه کلا اینجوریست، در بحث اجاره خوندید که اون مالهایی قابل اجاره است که منافعش در خود عینش نباشه، منفعتش عبارت از مستلزم تلف شدن عینش نباشه، انتفاع بهش مستلزم تلف عین نباشه، او دیگه یک منفعت یک عین نداریم، یه ماله و اون ذات عینه. این چنین اموالی که اجرت المثلی در کار نباشه، اینجا این مال را گرفته از این آقا جدا کرده، قابل رد نیست تا یک سال، اینجا میخوایم ببینیم آیا میبایستی بدل حیلوله بده، به این آقا یه پولی به اندازه اون مال بده تا وقتی که این مال بیاد بعد اون پول رو بگیره، که این آقا اگر بخواد در اون پول استفاده بکنه در اون پول. اینجا این استیلاء خارجی در این چنین جایی، این از نظر عرفی ما برش صادق نیست، این دیگه یه مالی نیست اضافه بر خود عین، منافع مالی است اضافه بر عین، در اون انواری که منفعتش مالیتش غیر از عینه. اما این چنین اعیانی که منافعش مالیت مستقلی نداره، ما بر اون منافع، بر عدم استیلاء خارجی یا انتفاع خارجی، ما دیگه صادق نیست در اونجا. چرا؟ اگه اون نکته ای را که ما قبلا گفتیم اون قبول کردیم، که گفتیم اون نکته با ذهنیت سرمایه داری و فقه ربوی جوره، اون که اینجوری بگیم در اینجا خود محروم کردن مالک، اینکه یک سال نتونه استفاده کنه از پول خودش یا طعام خودش، این صبر، لزوم صبر کردن تا یک سال، این خودش ارزش داره در بازار، مالیت داره، که ما اونجا گفتیم که رباخاران غالبا در اقتصاددانان رباخار میان این را یکی از توجیهات بهره قرار میدن، میگن بهره در حقیقت ارزش صبر از انتفاع از حال به آینده است، و میگن عرف و عقلا و بازار نقد را بهتر از نسیه، نقد ارزشش بیشتر از نسیه است. ما عاقلون با الوجود بدینی، ما هم گفت دیگه، نقد ارزشش بیشتر از مطلوبیتش بیشتر از نسیه است. ولی شما یه شعر را نسیه که میفروشید به قیمت گرونتر میفروشید، چرا؟ چون ثمنش را امروز ازش استفاده نمی کنی، باید صبر کنی تا یه سال دیگه ثمنش به تو بده. این صبر تا یک سال، این خودش یه نوع ضرریست، یه نوع خسارتیست که در نسیه هست، در نقد نیست. خب اینجا این آقا چیکار کرده؟ آمده مال رو از مالکش گرفته، جایی قرار داده که دیگه قابل رد نیست تا یه سال دیگه. خب این آقای مالک بایستی صبر کنه از استفاده از مالش، از انتفاع فعلی به مالش تا یک سال دیگه. این صبر ارزش داره در بازار، یعنی مالیت داره، به این معنی که در مقابلش مال استحقاق داره. پس در حقیقت که انه مال نقد را گرفته، مال نسیه بهش داده، مالش رو حالا گرفته ولی یه سال دیگه بهش میده، این مال یک سال دیگه قیمتش کمتر از مال حالاست، این مقدار به او خسارت زده، این مقدار از مالیت مالش کم کرده، خسارت زده که انهو تلف شده مالیت مالش به این مقدار، پس ضامن این مقداره. این گفتیم از با اون ذهنیت توجیه ربا و بهره تصویر میشه اینجا، یه مایی هست، اخذت هست اینجا، اخذه این مقدار مالیت زائد را و تلف کرده بر بالک. ولی این اگر بخوایم ما اخذت را این شکلی تطبیق کنیم، قبلا هم اشاره کردیم اینجا بدل حیلوله درست نمیشه، اینجا زمار بهره درست میشه که این آقا باید بهره قیمت صبر را بده، چون تلف کرده این قیمت زائد را بر مالکش و این مالیت زائد را بر مالکش، این را بایستی بهش پرداخت کنه، این بدل حیلوله نیست، این اون چیز دیگری است که زمان ارزش تفاوت ارزش بین نقد و رسی است، این را ضامنه. ولی این را نه فقها ها گفتن، یک قبلا گفتیم این منطبق با اون ذهنیت ربوی است که در ارتکاز متشرعی ما اون ذهنیت نفی شده، ولو از باب تحریم ربا، این که در مقابل زمان ارزشی قرار داده نشده برای در طعام، طعام منفعتش عین اکل خودشه. پس بنابراین این تمسک به ما اخذت به لحاظ این مسئله از نظر ذهنیت ارتکاز فقه ربوی و فقه وضعی قابل قبوله، ولی اون ارتکاز قابل قبول ما نیست و ادله ربا و الغاء ربا اون ارتکاز رو کلن از بین برده در ذهن متشرعی و عقلایی مورد قبول ما، و رضا به این شکل هم نمیشه تمسک کرد. پس به ما اخذت در اینجا نمیشه تمسک کرد، میگن اونجا این ما اخذت رو اگر بخوایم که روی عین پیاده کنیم، عین موجود خسارتی بر مالک نشده، اگر بخوایم روی سلطنت وضعیه پیاده کنیم، سلطنت وضعیه ما نیست، ما اخذت نیست، مال نیست، حکم شارعه، اگر روی سلطنت خارجی پیاده کنیم، سلطنت خارجی رابطه تکوینی است و بازم مال نیست مگر به معنای منفعت، او بحث دیگری است، خارج از بحث بدل حیلوله است. اگر بخوایم بر اون فرق مالی بین نقد و نسیه پیاده کنیم که بگیم این آقای محاسب در اینجا این مال زائد را از دست ای گرفت و مال نقدش را، مال حالش را به مؤجل تبدیل کرد، چون فعلی بود گرفت انداخت جایی که دیگه این شد مؤجل تا یک سال، و مال نقد با مال مؤجل فرق میکنه، قیمتش مالیتش بیشتره از مال مؤجله، پس این مالیت بیشتر را تفرید کرد بر مالک خودش، این مؤاخذه باشه پرداخت کنه، این با اون ذهنیت ربوی جوره ولی با ذهنیت متشرعی ما جور نیست، با ادله الغاء ربا هم خیلی جور نیست، و این اثبات بدل حیلوله هم نمی کنه، بالاخره یه چیز دیگری رو ثابت می کنه در اینجا، و اون وجوب پرداخت اون تفاوت بین نقد و نسیه، نه کل عین را بدل کل عین را نبایستی بده، مثلا فرقشون فرض کنید 10 تومنه 100 تومنه در یک کیلو کدو، اون 10 تومنه میده. اینم وجه چهارمی که آقایون بهش تمسک کردن. وجه پنجمی بهش تمسک کردن و اون روایاتی است که اطلاق بعضی از روایاتی که اون هم مورد تمسک آقای بعضی از مرحوم شیخ و بعضی دیگر قرار گرفتن، روایاتی که در باب زمان آمده، بعضی از این روایات زمان عینی را که غاصب غصب میکنه یا مخالفت میکنه کسی و بیعی آریهی میدنسه کسی دیگه شرط میکنه اونجا نذار اینجا بذار، این بر میداره خلاف میکنه، میذاره جایی که مالک راضی نیست و تلف میشه، خب زامنه چون خلاف مخالفت کرده بدون رضای مالک این کارو کرده، ضامنه. روایات در این باب ودیعه زیاده، آریه و ودیعه برای مثلا. بعضی از این روایات درش آمده مورد سرقت مال یا گم شدن مال، میگه مال گم شد، مال مسروق شد، سرقت طرف حقیقی نیست، ممکنه مال موجود باشه بعدم برگرده. گفتن روایاتی که دال بر زمانه در مورد سرقت عاریه یا سرقت ودیعه، جایی که مستعیر مخالفت کرده نظر مالک را، اینا دال بر اینه اطلاقش شامل اونجایی میشه که اون عین مسروقه قابل رد باشه، عین زائعه مثلا قابل رد، گم شده قابل رد باشه، پس معناش اینه در فرض امکان رجوع و عدم تلف حقیقی که مورد بدل حیلوله است، زمان هست، زمان یعنی بدل حیلوله دیگه، پس اینجا در اینجا هم مغاصب میبایستی یعنی مخالف میبایستی به مالک برگردونه قیمت مال را. حالا اگر مال برگشت، خب باقیش بر ملک مالکش، مالکش دوباره میگیرید مال اون، مثلا زمینه میکنی حالا از باب استصحاب از اربابی، این میشه مسابقه با همون بدل حیلوله. اینم تمسک به اطلاق روایات زباری که در باب ودیعه و عاریه وارد شده و بعضیاش میگن اطلاق داره شامل موارد سرقت و گم شدنی که اصل مال محفوظه هم میشه. اینم یه استدلال. این استدلال باز هم درست نیست، زیرا اولا این روایات درش سؤال سائل، انسان وقتی نگاه کنه این روایات رو در جلد 13 وسائل این روایات هست در احکام الودیعه و العاریه، این روایات تمام نظر سائل درش به اصل زمانه، نه به شغل ذمه است. باید اینو بگه که این آقای مالک مستعیر، آیا این آقای مستعیر در این جهات چون مخالفت کرده چیزی بر ضامن عهده‌دار این ماله یا نه، چون عاریه ید مستعیر ید امینه است، پس بنابراین در اینجا دیگه زمانی بر این نیست. نظر روایات به اصل زمانه، نه اینکه ذمه‌اش مشغوله، نظرش بینه که این آقا ضامنه، باستی برگردونه این ماله، یا عینش برگردونه، ولو به اینکه اگر امکان رجوع هست صبر کنه بعد بگیره برگردونه به این، یا بدنش برگردونه اگر امکان رجوع نیست، یأس از مال هست که همون تلف عرفی است، ناظر به کیفیت زمان و شغل ذمه نیست اصلا، ناظر به اصل عهده است، به اصطلاح شغل عهده است و اینکه این آقا زمان به معنای عهده رو داره، پس بایستی بارو برگرده. یکی دیگه این که اکثر این روایات، کل این روایات وقتی انسان نگاه میکنه منصرفش یا نظرش به موارد تلفه، ولو تلف عرفی، یعنی نظر به صورت سوم از اون چهار صورتی که در اون ابتدای بحث گفتیم، نه صورت چهارم، چون سرقت و گم شدن جوری مطرح شده در این روایات که مسابقه با از دست رفتن ماله، چون نظر سائل به اینه که این مال رفت بالاخره از مالکش، آیا این آقای مستعیر بایستی ضامن بشه یا نبایستی ضامن بشه، ظاهر روایات رفتن اصل ماله. اگر اسم سرقت را هم آورده یا گم شدن را ضیاع را آورده، این را به عنوان یک مثال عرفی تلف آورده، ناظر به اونجایی که این بخواد برگرده و قدر امکان برگشتن هست اصلا به هیچ وجهی نیست در مقام بیان، از این حیثیت اصلا نیست تا کسی تمسک به اطلاق این روایت بتونه بکنه، پس این اطلاق هم به درد اثبات بدل حیلوله به هیچ وجهی نمیخوره. این پنج وجهی که یه وجه ششمی در اینجا هست که این وجه ششم را هم وجه آخری است، این را هم بیان کنیم ان شاء الله.